همه دوستان امیر المؤمنین و مخصوصا شما فضلای گرام، امیدواریم که انشاءالله مشمول عدیتون باشه. عرض کنم حضورتون که ما دیروز روایاتی را خوندیم، با استقصایی که در روایات کردیم هم در مورد لغت و هم روایاتی که در غیر لغت و مجهول المالک وارد شده بود که فرمود صدقه بدهند بعد از فصل و یأس از ظفر به مالک، دیدیم این روایات اختصاص به باب لغت نداشت و در غیر لغت نیز حکم به تصدق وارد شده بود، ولی در اکثر این روایات فرمان داد که اگر مالک پیدا شد و مطالبه مالش را کرد، شخص متصدق باید غرامت مال را برای صاحب مال متحمل بشه، منتها اجر صدقه طبعا برای خود این آقا قرار میگیره و اگر قبول کرد شخص مالک، اجر صدقه برای مالک واقع میشه. و دیروز به عرض رسوندیم که مقتضای اطلاق برخی از روایات که فقط امر کرد به صدقه و سخنی از زمان در کار نیاورد، این اطلاق به مقتضای ادله مقیده ای که فرمود اگر مالک پیدا شد و راضی نبود باید مال او را غرامت داد و در نتیجه شخص متصدق ضامن مال خواهد بود. لذا به نظر ما این قیل و قال هایی که مرحوم شیخ و دیگران در مقام آوردند با توجه کامل به مجموع روایات با چندان مجالی برای این قیل و قال ها نیست. حالا برگردیم به اون چه که بعد از اون که دیروز عرض کردم، شاید این روایاتی که من جمع کرده بودم در استقراء خودم بیش از 30 روایت بود که مجموعاً ازشون استفاده شد که بالاخره شخص متصدق ضامنه. حالا از اون بگذاریم و فرمایشات بزرگان را مورد بررسی قرار بدیم. مرحوم شیخ ابتداءً به دو دلیل میگوید ولو بعد مالک پیدا بشه ولی متصدق ضامن مال نیست. آقایی را که مال مجهول دستش آمده، این شخص وظیفه فحص داشت، فحص کرد و بعد از اینکه مراحل فصل به آخر رسید، طبق دستور ائمه دین مال را صدقه داد. صدقه دادن هم از پیش خودش نبوده، به دستور شرع بوده. حالا ما بعدن که مالک پیدا شد و گفت من نمیخوام صدقه بدم، خودم نیازمندم، باید مال من را به من برگردونی، اگر مالک این را گفت شک میکنیم که آیا ذمه شخص متصدق به این مال مشغول شده یا خیر. به مقتضای اصل براءت بگیم شک میکنیم در براءت و حکم میکنیم به براءت ذمه این آقای متصدق از زمان مالی را که مالک مال مدعی است. این یک دلیل. دوم بفهمن اصالت لزوم صدقه. در روایات که یک فصلی مرحوم صاحب وسائل به عنوان ابواب صدقات آورده، در آن ابواب من جمله یک بابی تنظیم کرده برای اینکه صدقه قابل بازگشت نیست، زیرا صدقه برای خدا داده شده و چیزی که برای خدا داده شد قابل برای بازگرداندن نیست. لذا شیخ دلیل دومشون را که تمسک میکنه میگه به خاطر اینکه اصل در صدقه دادن لزومه و بنابر این مال دیگه قابل بازگشت نیست. شاهدش هم اینه که اگر صاحب مال مالش را در دست فقیر ببینه، حق نداره که بره از فقیر مال را پس بگیره. برای این دو اصل شیخ تکیه میکنه و میفرمایند که بنابر این دیگه این بنده خدای متصدق ضامن مال نیست، به حق رجوع نداره مالک به شخص متصدق. بعد شیخ می‌فرمایند به این که ممکنه کسی تمسک کنه به چند دلیل برای اثبات زمان متصدق. دلیل اولش من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. این آقای متصدق با صدقه دادن اتلاف کرد مال مردم را. در اتلاف هم که قصد سوء لازم نیست. حالا ولو جناب عالی در حال خوابی با پات زدی کوزه کسی را شکستی، میگیم ولو اینکه با عمد و قصد اضرار نبوده، طبق اطلاق این قاعده باید ضامن مال بشی و قیمت این جنس را به مالک بپسندی. خب حالا همین میفرمایی که بالاخره داده به دیگری دیگه واسطه باشگاه نیست دیگه، این نگونه تلف کردن دیگه، مال مردم را به دیگری دادی و قابل بازگشت هم دیگه نیست. پس این یه قسمی است از اتلاف، حتمش که قصد سو لازم میسرک باید باشه که ولو قصد سو هم در کار نباشه اتلاف صادقه. پس بر این اساس بگیم که این آقا چون آقای متصدق مال مجهول المالک را با دادن صدقه ای که قابل بازگشت نیست از بین برده، پس ضامنه. اما شیخ در اینجا یه جوابی داده، مرحوم استاد جواب دیگری دادن. شیخ می‌فرمایند که اتلاف در اینجا اتلافی موجب رای زمانه که اتلاف به نفع صاحب مال نباشه و در ما نحن فی صدقه اتلاف نیست، زیرا بازگشت هر صدقهی به عشر امثالشه، 10 برابر نصیب صاحب مال میشه. کجا این اتلافی است که موجب ضرر مطلق علیه بشه، بلکه این اتلاف در جهت نفع صاحب مال. و لذا حدیث من اتلف شامل چنین کسی نمیشه. واقعا خوب حالا یه سوالی میکنم، جناب عالی آمین از جیب بنده پول برداری بری صدقه بدی، درسته این؟ بله؟
مالخانه رو مثال.
چرا؟
جیب آقای بعد دوستیه، اما آقا نیست که ما رو به نیت آقا با یه فقیر داد.
بالاخره خیلی خوب، فقیر من شما صاحبش هم بعد فردا پیدا میشه، مثل که در صحیح عبدان نبی تقلب خوندیم، میگه سه روز نگه داره، سوال میکنه آقا جایی را از خانه در آمدن برون فلان جایی، یک کیسه پیدا کردم سی در هم درشه، حضرت فرمود برو همونجا مثلا اعلام کن، و سه روز اعلام کن، بعد از سه روز برو به صدقه بده. روز چهارم صاحبش پیدا شد، گفت آقا من بدبخت فقیرم، سعلوک، زن بچه‌ام، گرسنه، به خود تو صدقه بده، خودم اولا هستم. حالی بیم بگیم آقا ما فرقیم بد، میگه آقا مگه نشدی که چراغی که در خانه رواست در مسجد حرامه؟ او بسیار خوب، پس بنابراین اون رو نفرمایید. این که حالا شیخ میفرمان به این که خب این اتلاف نیست، زیرا در حقیقت به فرمایش شما ما اندوان ینفرد ما اندالله با به نفعت این کار را کرده، بنابراین در اینجا صدق نمی کنه اتلافی که موجب برای ضرر باشد و بعد منشأ برای زمان باشه.
از اتلافی که اینجا مطرح شده اگر خود شارع دستور بده به یک مسئله عنوان اتلاف واقعا صادق نیست، مثل اینکه الان این شراب از نظر عرف مالیت داره ولی شارع میگه که شما این را از بین ببر، این اتلاف محسوب نمیشه اونجا که اتلاف هم باز ضامن اون مالیتش باشه.
اما خیلی قیاس قشنگ بود، و من به خدا شراب را چاره مالیت برش قائل نیست، بلکه میگه زر شراب اکثر از نفعش، اسم ما اکبر، میگه نه ماده فساد را برداریم، این چه دخلی مجهول مالک داره سیدنا؟
بس اطلاقش میخوام بگم، بس اطلاقش رو میخوام بگم، شاره اینجا خودش دستور به طلب داده، پس بنابراین زامن نیستی بنده خدا.
ها مخواد بفهمید، پس این بفرمید، مخواد بگید به اینکه چون این اطلاق به امر شارع واقع شده از این جهت دیگه موجب برای زمان نیست. بله این را میگن به اینکه برخی ها به همینطور گفتن که چون اذن شارع داده شده در صدقه دادن، بنابراین دیگه شما بالاتر از شارع که نیستی، شارع مالک الملوک هست، این اجازه داده. شیخ میگه نه این حرف نزنید، این شارع که نگفت که شما صدقه بده بدون زمان، شارع فرمود صدقه بده، این صدقه دادن منافاتی نداره که زام بده صدقه خود زامنم باش، ولذا میگه روایاتی که وارد شده در صدقه فقط حد اکثر گفته صدقه بده این مال را، اما نگفته که مجانن و دیگه صاحب مال مالک مالم نیست و از بین میره. لذا میگه ممکنه، ببینید ما وقتی که مال مردم را میگیریم، ما همونطور که ضامن مالیتیم ضامن عینم هستیم یا نه؟ بلکه دیگه ضامن صورت عینیه هم هستیم. حالا شارع مقدس بعد از یأس میگه دیگه آقا این دردسر برات نباشه، شما بده که خودت راحت کنی، حفظ این مال و عین این مال دردسر برات بده، اما مانع این نداره که اصل مالیت مال بر ذمه من متصدق ثابت باشه. لذا اذن شارع دلیل بر مجانیت مال نخواهد شد. اما مرحوم استاد میگه اصلا این روایت نیست، این من اتلف مال الغیر و هو له ضامن، میگه این را فقها استیاد کردن از موارد مختلفی که امر به رد مال شده، امر به ادا امانات شده و امثال اینها، میگه از اونجا این قاعده را استیاد کردن، نه اینکه نص این قاعده منصوص در روایت باشه تا ما بیاییم و به این قاعده تمسک کنیم. ولی مرحوم امام خمینی دردم از کرده، میگه نه این حرف درست نیست، زیرا در روایت معتبری که رسول گرامی چند جمله فرمود، یکیش هم این بود، روایت معتبره، فرمود حرمت مال المسلمه که حرمت دمه. میگه این روایت دلیل بر این که چرا خود مال که انسان بگیره احترام داره و مالک داره و باید داد. چرا؟ چون همونطوری که حرمت دم معنیش اینه که خون هدر نمیشه و باید خون مردم را با قصاص یا دیه تدارک و جبران کرد، حرمت مال مسلم هم مثل حرمت دمشه، یعنی هدر نمیشه، باید جبران کرد. خب جبرانش هم به چیه فضلا؟ به دادن عوض و زمانه. حالا به هر حال شیخ میفرماید که این جمله من اطلف مال الغیری که ایشون تمسک میکنه، میفرماید که این دلیل بر مجان بودن عمل نیست، درستم هست. حد اکثر شارع به ما اجازه صدقه داده، اما اجازه نداده که صدقه و اتلاف کن مجانن، بلکه اجازه داده صدقه بده، حالا وقت صاحبش هم پیدا شد باشه و صاحبش مار را داد، اگرم صاحبش قبول نکرد خود به نفع خودت تمام میشه این اجر، این صدقه اجرش برای خودت قرار میگیره. عرض کنم حضورتون که اشکال دیگری که در مقام بارش شده این که گفتن که استاد خوئی میگه این قاعده من اطلف موجب تسلسل میشه. چرا؟ برای خاطر اینکه چون از یک طرف میگیم من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، بسیار خوب، پس حالا مال غیر که تلف کردی باید بدل این مال در ذمه تو ثابت میشه. خب این بدل مال مجهول المالکه یا باز معلوم المالکه؟ خب باز مسلماً بدل مال هم مجهول المالکه. حالا که مجهول المالک بود پس به منزله همون مجهول المالک اول میشه، یعنی باز این بدل هم اگر تلف شد من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، باز این بدلی که در ذمه شماست ایزن موجب برای زمانه. خب باز اون زمان اون بدل هم معنیش که در ذمه است و ها کذا موجب برای تسلسله. لذا میگن معنا نداره که ما بیایم بگیم که بعد از کنم که بر حسب قاعده عقلی این مستلزم بدلی است در ذمه شخص ضامن و شخص از کنن که متلف مال. اما این اشکال هم جوابش روشنه. من تعجب از استاد بزرگ باز دارم. این معنای من اطلف مال الغیر فهو له ضامن این نیستش که باز بدلش هم به منزله مبدل باز همینطور سلسله مسلسل وارده، بلکه این میخواد اثبات وجوب غرامت کنه، میخواد بگوید آقا اگر مال کسی را تلف کردی غرامت چه باید بدی، نه اینکه آقا بدل و ثم البدل و ثم البدل، چنین چیزی مراد نیست. به هر حال به این قاعده تمسک شده، بلی خوب مناقشه شده که این قاعده من اطلف مال الغیر نمیتوانه مورد ما نحنفی را که لااقل اذن شارع در کار هست یا اینکه اتلاف به نفع آقای متصدق و امثال اینها چندون نمیشود بر این تمسک کرد و حکم به ثبوت زمان در فرض صدقه کرد. از این جهت مسئله نمیتوان و از این جهت بکنید. اما این مسئله تمسک به اصل براءتی که شیخ فرمودن میگن این هم قابل برای تشکیکه، زیرا اصل براءت از زمان در صورتی میتوانه جاری بشه که ید احسان باشه، که ید زمان از اول نباشه. اما اگر مثلا قاسمی آمد مال شما را غصب کرد، بعد مثل فضیل ابن عیاض شبونگاه شنید که الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، خاص از دیوار بالا بره و منبری را بشاپه و تصرقت کنه، دید صاحب خانه در دل شب مشغول خوندن قرآن به این آیه رسید، علم یعنه، گفت بلا قد آنه، برگشت و تائب شد. بعد که تائب شد عرض کنم حالا میخواد مال مردم را برگردانه. اینجا اصل براءت جاری نیست، زیرا اول که مال را گرفت پس کردیم مال قصبیه، علل ید ما اخذت حتی تعدی. حالا بعدن تائب شده و در مقام احسان برآمده که مال مردم را بهشون رد کنه. اینجا بگیم اصل براءت ذمه است، این اصل محکوم به استصحاب زمانه، زیرا قطعا اون وقتی که قصد کرده بود یقینا ضامن شد مال را. بعدن که حالا تائب شده و میخواد با احسان رد کنه مال را به صاحبش، شک میکنیم در براءت. خب معلومه ما در اصول خوندیم شیخنا، اگر تعارض شد بین اصل براءت و استصحاب، کدام مقدمه فضلا؟ بله استصحاب مقدمه. حالا اگر سوال کنم شما بالورود مقدمه یا بالحکومه، چی جواب میدی؟ که بینیم اقلا یکیتون یادتون هست که استصحاب بالورود بر براءت مقدمه یا بالحکومت؟ خب موضوع براءت از بین میبره که براءت قبح عقاب بلا بیانه. آیا استصحاب بیانه یا اینکه استصحاب بیان نیست؟ استصحاب اگر اماره باشه بیانه، اما اگر اصل باشه، چون اکثرا میگن استصحاب اصل منتها اصل محرزه، در این صورت حاکم میشه. هر حال استصحاب مقدمه با توجه به این. پس آقای شیخ میگه پس بد نیست اینطور بگیم، بگیم تفصیل بدیم بین دو گونه ید. اگر ید از اول ید زمانی بود بعد متلبس به احسان شد، به مقتضای استصحاب زمان باقیه. اما اگر ید از همون اول ید احسان بود، بس مثل که زمان اول از ظالم مال را میخواد بگیره یا از قاصب مال را میخواد بگیره و بعد به مالکش رد کنه، اینجا دیگه مشمول قاعده من اتلف نیست و اصل براءت حاکمه. اما یه سوال، و اونی که در روایتی که هم گفت که حفظ ابن قیاس سوال کرد از دزدی که مالی را نزد کسی آمده امانت قرار داده و بعد امام علی صلوات و سلام فرمود که مسئله این مسئله لغت است، یک سال تو باید فحص کنی و بعد از یک سال صدقه بده، بعد آخر فرمود فان جاء طالبها بر تو واجب رد کنی. خب اینجا که ید امانی بود بنده خدا، به عنوان ودیعه هم گرفته بود، ولی در این حال حضرت فرمود با اینکه ودیعه هست تو باید اگر صاحبش راضی نبود مرد را برگردانی. چکا کنیم اینجا؟ پس نمیتوانیم بگیم که اگر ید زمانی نبود مطلقا دیگه اصل براءته، بلکه باز هم اصل چیه؟ همون زمانه. ولی باز یه سوالی پیش میاد، اینه جواب بدی. داستان اون جوانی که علی بن ابی حمزه نقل کرد، که اون جوانی که آمد خدمت امام صادق و گفت مال فراوانی من جمع کردم، بحث کنم حضور در دولت بنی امیه، حضرت برو فرمود برو اونی که میشناسی بده، باقی هم صدقه بده. چرا در اونجا اسم از زمان نبود؟ اونجا دیگه نگفت که ضامن مال هستی اگر پیدا بشه، بلکه مطلقا گفت بر صدقه بده. دیگه بعدن که صدقه داد خارج میشه از سحت زمان و بلکه موجب برای براءت میشه. اینه با چه کار کنیم؟ بله
بنی امیه میگن مالک
باقی نه بنی امیه که قاسم منبال بودن. حضرت فرمود که اونهایی که دست ای طور جوان رسیده اونهایی که مالکش میشناسی بهشون بده، باقی هم برو صدقه بده. نفرمود برو فس کن و به مالکش برسان. و بعد هم دیگه اسمی از زمان نبود، پس با این چکا کنید؟ خب در اینجا این فرض کردی که در جوان نگفت که مقید، که دیگه نگفت اگه صاحبش آمد بیاد بده، که هیچی نگفت، بلکه مردم این بنده خدا. امام فرمود که من بهش را زامن توش میشم، بعد دو سه ماه هم مرد. اینا رو چکا کنیم؟ شما چه نظرتونه فضلا؟ آفرین. اینجا را هم معنی میکنه که این قصه داستان داستان شخصی بوده و نمیشود از او استفاده حکم کلی کرد و بگیم به این که در نتیجه این آقا عرض کنم بود که در هر جایی که مال مجهول المالکی را کسی صدقه بده محکوم به زمان نیست. نه، این را نمیشود از او یک چنین قاعده کلی را استخراج کرد. آره نمبر از کنم حضورتون که مرحوم آقای خویی از راه دیگری میفرمان که حق عدم زمانه، با اون اینه که میفرمان به این که در روایات لغت فضلا، در روایات لغت وارد شد به این که بعد از یک سال که فرض کردی فهوه کسبیل ماله، مثل مال خودش میشه و میتونه در این مال تصرف کنه. خب ایشه میفهمه به اساس این روایاتی که گفته است که در لغت بعد از فصل و گذشتن یک سال به منزلی سبیل مال خودشه و با دیگه بنابراین معناش این است که دیگه از کنم که مالکم اگر آمد بره پیکارش. از طرف دیگرم این که اون مدتی که بنده خدا مال را گرفته بود و در صدد برگردوندن مال به مالک بود، اون مدت این که مرد محسنی بود و ما علی المحسنین من سبیل، پس در زمانی که مجهول المال به دستش آمده و قصد رد به مالک داشته، این مدت که محسن است و محسن زمانی در کارش نیست. بعد از فحص و یأس هم که امام فرمود دیگه به منزله سبیل مال خودته، حالا که به منزله مال خودته دیگه زمانی در کار نیست. ولذا ایشون میفهمن میتوان مطلقا حکم کرد که دیگه زمان برای شخص متصدق وجود نداره. ولی عرض میکنیم تعجب از مرحوم استاد، در خود روایات لغت عده‌ای وارد شده که بعد از این که داد بعد از یک سال باز اگر صاحبش پیدا شد باید این آقا مخیر بین الاجر بالغرم، یا اجر ببره و یا غرامت بکشه. یعنی اگر غرامت کشید اجر مال خود این آقاست، اگر غرامت نکشید اجر مال صاحب ماله. خب من تعجب دارم این بزرگوار چطور شده در همون ابواب لغت این وارد شده که به سبیل مالته. یه روز توضیح دادم یعنی دیگه این حفظ این مال لازم نیست، داخل در اموال خودت بکن و در او تصرف مالکانه بکن، اما بر ذمه ثابت بدل، زیرا هر وقت صاحب مال آمد و پیدا شد امام فرمود باید بهش بدی اگر راضی به صدقه نشد. لذا من تعجب دارم استاد چطور توجه به بعض از این روایات نکرده. خب بله، درسته که در اون زمان محسنم بوده و حرفیم نیست که امام هم اجازه صدقه داده و بعد هم فرماید تهوه که سبیل ماله، اما در این حال تقلید شده در عده از روایات به اینکه بعد اگر مالک آمد باید مالک را ترازی کرد یا به اجر یا به غرامت. خب اون مطلقات هم به این مقیدات تقیید میشه. بنابراین اون چه که به نظر ماست اینه که خیر تقیید و زمان ثابته مگر صاحب مال بگذره.
والحمدلله
آفرین، خود ایشون میخواد تعدی کنه به مجهول المالک. میگیم اون روایات اگه میخواد تعدی کنه در اون روایات بعد این هم مزیل شده به اینکه اگر صاحب مال راضی نشد باید داد غرامت کشید.